مبارک خدا صادر شده. میگوید یهوه، میخوانم برای شما خروج 32، کسانی که میخوان پی بگیرن، سفر خروج باب 32. یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: هر کس شمشیر خود را بر ران خیش بگذارد و از دروازه تا دروازه اردو آمد و رفت کند و هر کس برادر خود و دوست خیش و همسایه خود را بکشد. کلام خداست. هر کس برادر جرم این که بود گوساله ساخته بودن، همین کاری نکرده بودن، نه زنایی، نه فقط موسی، هنوز هم اینها خدا را نشناختن. ببینید در یک مدرسه، در یک دبستان، آموزشگاه، دانشگاه به شاگردان درس میدهند، سپس از آنان آزمایش میگیرند. اگر هم رد بشوند چانس دیگری به آنها میدهند که یک بار دیگر آموزش بیشتر بشود. همچنان که شما خوندید که زرتشت میگوید من چنان آموزگاری آمدم تا به شما بیاموزانم. این مردم رفتن به اسرائیل، این خیلی مهم است یاران توجه کنند، مردم رفتن به اسرائیل، 70 نفری خانواده یعقوب،
مصر
ببخشید، در اونجا ماندن به درازه نزدیک به 400 سال، زاد و ولد کردند، در آنجا تربیت شدند، تربیت و فرهنگ مصری را که فرهنگ بت پرستی بود گرفتند. اینک پس از 400 سال چون زیر ستم بودند، موسی آنها را به در می آورد. هنوز آموزشی در کار نیست، هنوز این انسان نیاموخته است که خدای راستین چیست، خدای دروغین چیست، اسلام ناب محمدی چیست، اسلام آخوندی چیست، اینها را هنوز نیاموخته است. آمده است در دشت، تنها آرمان او داشتن اندکی نان برای خوردن و جام آبی برای نوشیدن. اینک رهبر آنها که موسی رفته است به کوه، 40 روز نیامد، اینها نگرانند و میخواهند به جای نیایش کنند، میخواهند با کسی راز و نیاز کنند. به برادر موسی میگویند برای ما بزغاله بساز از طلا. او هم میگوید گوشواره‌هایتان را بدهید، طلاها را بدهید، بزی میسازد یا بتی میسازد و اینها آغاز میکنند به پرستیدن او. موسی برمیگردد، میبیند که اینها بت پرستی میکنند، فرمان میدهد، خشم یهوه این خدای خونریز برانگیخته میشود. چه گفت؟ هر کس شمشیر خود را، شما یهودیان، بر ران خیش بگذارد از این سوی اردو، 3 میلیون نفر، ببینید صحنه رو مجسم کنید مانند یک پرده سینما، 3 میلیون انسان خسته، 3 میلیون انسانی که در زیر تازیانه های فرعون از یک سو و اینک در زیر تازیانه های گرسنگی و تشنگی و آوارگی و هراس از آینده نامعلوم از یک سو، اینک میگوید هر یک از شما شمشیر خود را بر ران خیش بگذارد از این سوی اردو تا آن سوی اردو، هر کس از شما برادر خیش و همسایه خیش را بکشد.
یعنی همون مهاجران یهودی که از مصر میاد.
بله یهودیان، خود یهودیان همدیگر بکشید. این کلام خداست. کلام دیگری براتون میخونم از کلام خدا. یوشع سردار بنی اسرائیل پس از موسی فرمانده سپاه است، یورش میبرن به مردمی که بر سر راهشون بودن، اینها رو قتل عام میکنن، قتل عام میکنند. حالا میرسن، فرض بفهمید که ساعت 3 پس از نیمروز میشه، حالا اینکه زمان فرضی، ساعت 3 4، چرا؟ چون آفتاب در حال فرو شدن است، آفتاب میره و تا فرو بنشیند غروب بشود. در آن زمان در جهان کهن به هنگام فرو شد خورشید، جنگی اگر بود جنگ رو متوقف میکردن. اینک یوشع میبیند که پیشروی سربازان او بسیار خوب است، اگر ما 2 ساعت دیگر آفتاب فرو بنشیند، زمان بسنده برای کشتار همگانی نخواهیم داشت، ناگزیریم که جنگ رو متوقف کنیم. بامدادان اینها ممکن است شبا هنگام بگریزن و خود را سازماندهی کنن برای اینکه بتواند تا آخرین نفر را بکشد. ببینید چه میکند. آنگاه یوشع در روزی که خداوند اموریان را پیش بنی اسرائیل تسلیم کرد، به خداوند در حضور بنی اسرائیل تکلم کرده گفت: ای آفتاب بر جبعون بایست و تو ای ماه بر وادی ایلون. پس آفتاب ایستاد، کلام خداست، و ماه توقف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتند. مگر این در کتاب یاشر مکتوب نیست که آفتاب در میان آسمان ایستاد؟ توجه کردن دوستان؟ جناب یوشع فرمانده سپاه برای ریختن خون بیشتر به آفتاب فرمان میدهد: ای آفتاب بر آسمان جبعون بایست. جبعون نام اون جایی بود که این کشتار انجام میگرفت. و تو ای ماه بر وادی ایلون، وادی ایلون اون دری بود، میگه تو ماه بایست، نرو جلوتر، نیا که شب فرا برسد. و تو ای با پوزش از اینکه من پیشتر رو خاموش نکردم. و
آفتاب
بیست و آفتاب ایستاد. پیدا کنید پرتقال فروش را. آفتاب ایستاد و ماه ایستاد تا این جناب یوشع و این رخداد در هیچ یک از نامه‌های تاریخ جهان کهن در چین دیده نشد. آفتاب نایستاد، در ایران نایستاد، در آشور و بابل نایستاد، در هیچ کجا نایستاد. تنها آفتاب در وادی جبعون، در وادی ایلون ایستاد. شما بنگرید اون وقت این یاوه ها رو میگوین کلام خدا. این دشمنی من با بنی اسرائیل با یهود نیست. من بارها گفتم، امروز هم گفتم، من در زیر آفتاب خدا هیچ کس یهودیان را بیش از من دوست می‌دارد، ولی اینها را من چه کنم؟ شما بر سر من نکوبید اینها را تا من هم اینها را خورده نگیرم. این رو خاموش کنید، خواهش میکنم.
بسیار خوب.
اگر من بخواهم اینها رو بگویم که هنگامی که به مصر میرسیم، فرمانی که خدا به موسی میگوید، اینها رو بنگرید در سفر خروج، بهتر است نخوانیم، برای که هر اندازه میخوانیم بیشتر دل شما آزرده میشود. و به راستی من
تازه به داوود اشاره نکردیم.
من به داوود اشاره نکردم، ولی پروانه بدید نخواست موسی رو تمام کنید در داستان خروج.
یه موسیقی هم برای
ده یا دوازده بار بلا در پی بلا یهوه به فرمان خودش و به دست موسی بر سر مصر فرود می آورد. گیرم که مردی به نام فرعون در مصر بد کرده بود. یاران خواهش می کنم سخنان من رو خوب بنگرید. مردم مصر از مردم اسرائیل به درازای 400 سال به گرمترین شیوه پذیرایی کردند. اینها رو در خانه خودشون راه دادن، به اونها پروانه دادن زندگی کنن. یکی از واپسین فرعونها بدکار از آب در اومد، مانند خمینی، به این مردم ستم کرد. هیچ دلیلی نمی شود که اون 400 سال رو ما یک کاسش کنیم. یعنی بنی اسرائیل در سرزمین مصر زندگانی بسیار باشکوهی داشتن. البته اگر چه سخنی از او در تورات نیامده است، ولی ما می توانیم ببینیم، چرا که اینها با پای خود رفتن در اونجا. یوسف اینها رو به اونجا برد، خانواده خودش رو در اونجا زاد و ولد کردن. اینک گیرم که این فرعون مرد بسیار بدی بود. خدا بلا در پی بلا، خدا که نه، یهوه، بلا در پی بلا بر سر این مردم میباراند. هر بار به فرعون به موسی میگوید برو به فرعون بگو اگر قوم مرا رها نکنی، من همه نرها و رودخانه ها و طالاب ها و حوضها و حوضهای تو را پر خون خواهم کرد، ولی من دل او را سخت خواهم کرد تا سخن تو را گوش نکند، تا من بتوانم قدرتم را نشان بدهم. در اینجا هر کودکی از خود میپرسد ای خداوند جان و خرد، اگر تو به راستی خواهان آزادی این مردم هستی، پیشا پیش چرا دل فرعون رو مهربان نمی کنی؟ چرا دلش رو نرم خو نمی کنی؟ این چه پتیارگی است که تو می کنی؟ بلا در پی بلا، که در واپسین بلا می گوید من همه نخست زادگان مصر رو می کشم. حتی آن زنی که در دورترین روستای مصر نشسته است، پشت دستاس گندم آرد می کند، نخست زاده او رو هم می کشم. چرا؟ خب گیرم که فرعون گناهکار بود. سپاه آشور لشکر میکشد، سناخری پادشاه آشور به اسرائیل. بسیار خوب، گیرم که این پادشاه آشور پادشاه خوبی نبود، جناب سناخری. خیلی خوب، ای خدا اگه تو براستی دادگری، او رو تنبیهش بکن. چرا 185 هزار سرباز بیگناه آشوری را در پشت دیوارهای اورشلیم با شمشیر فرشته خودت میکشی؟ آیا این رو خرد میپذیرد؟
با شمشیر فرشته،
با شمشیر فرشته. میگه شباهنگام فرشته آمد، فرشته خداوند 185 هزار نفر سپاهیان آشور را سر برید. البته این تاریخ نشون میده آری، برای که اینها رفتن اونجا در اون هوای گرم دچار وبا و مالاریا و بیماری های عفونی شدن، بسیاری مردن و سناخریب برگشت. ولی اگر تو داری این رو به خدا نسبت میدهی، میگویی که خداوند میگوید، اگر خداوند میگوید فرشتهش رو فرستاد، خب میباید سناخریب رو میکشت، پادشاه بدکاره رو میکشت، نه مردم بیگناه، فرزندان خوب آشور که مادر داشتن، خواهر داشتن. اینها به فرمان پادشاه رفته بودن، به پای خود که نرفته بودن که. ببینید پتیارگی در پی پتیارگی. حالا تا میگوییم، میگوین در جای دیگری، پروانه بدید اون را من بخونم، اعداد سیاسی
روغنم.
بله، اعداد سیاسی رو من میخوام بخونم، برای که این خیلی سخن زیاد در این زمینه گفته شده و بارها گفتن آقا چنین چیزی در تورات نیست، در تورات نیست. خب این رو بنده از کجا میارم؟ این رو پروانه بدید دوستان، خوب به جرفی بنگرید. کتاب اعداد باب 33 و موسی الازر کاهن و تمامی سروران جماعت بیرون از لشکرگاه به استقبال ایشان آمدند و موسی بر رؤسای لشکر یعنی سرداران هزارها و سرداران صدها که از خدمت جنگ باز آمده بودند غضبناک شد و موسی به ایشان گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ موسی 12,000 نفر از هر سبت یا از هر تبار بنی اسرائیل 1,000 نفر برمیگزینه. داستان اینه که این 12,000 نفر رو میفرسته برای زدن و کشتن و غارت و چپاول. اینها میرن میزنن مردا رو همه رو میکشن، همین مردا رو میکشن و شمار بسیار زیادی گاو و گوسفند و الاغ و اینها رو با خودشون برمیگردونن. ولی هنگامی که میرسن، موسی به پیشواز اونها میره، میپرسد که خب چه کار کردید؟ میگن که زدیم همه مردانشون رو کشتیم و اینا رو آوردیم. میگه زنا چی؟ کودکان؟ میگن که نه نکشتیم، نه نکشتیم. و موسی غضبناک شد و موسی به ایشون گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ بنگرید اعداد باب 33. اینک اینانند که بر حسب مشورت بلعام بنی اسرائیل را واداشتن فلان فلان. پس الان هر ذکوری از اطفال را بکشید، هر کودک نوزاد یک روزه را هم بکشید اگر پسر است، و هر زنی را که مرد را شناخته با او هم بستر شده باشد بکشید، و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته یعنی باکر است، دختر 5-6 ساله و با او هم بستر نشده، برای خود نگاه دارید. Thank you very much.
خب یه موسیقی سپاسگزارم. هنوز درباره روح القدس و روغن خیلی دیدین که کتاب را بست. علتش این که دوستان ما امروز گرفتاریمون از دین یهود، از کتاب تورات، از نمیدونم یهودی، از تازیان
بهایی
نیست، از مسیحیان نیست. ولی زمانی که
نه بودائیان نه مندائیان نه همشون خوبه،
ولی زمانی که اینها چماق میشود، گرز میشود و میخواهند با این ما را به اصطلاح بکوبم و درباره فردوسی، حالا اصلا ما از زرتشت هم خیلی تعصب نشون نمیدیم. آقا این خداوند جان و خرد، اندیشمند بزرگ ایرانی، تمام ایرانیان زنده بودنشون و فارسی صحبت کردنشون به فردوسی مدیونن. ما بگیم این چرت و پرتای شاهنامه
و بعد بگیم تو جهنم. بله.
یه موسیقی خانم کیمیا، یه موسیقی. خیلی من قبلا که خدمتتون عرض کردم یه موسیقی میخوام بشنویم بعد برگردیم.
اگه میخوایید پیش از تا موسیقی آماده بشه من این روغنم بخونم.
بفرمایید.
این روغنم سخنی من گفتم یک یا دو بار که گفته بودم که واژه مسیح یعنی روغن بر سر او ریخته شده. مسیح کسی است که با روغن مسح میشود. چرا با روغن؟ برای که در این کتاب، هم در تورات و هم در انجیل، روح خدا، در واقع روح القدس، چندین نماد دارد، چندین سمبول دارد. یکی آتش است، یکی باران است، یکی آب است، یکی آبشار است و یکی هم روغن است. از نخستین های اینها روغن بود. خود واژه مسیح یعنی مس شده. مس همون است که در زبان آشوری امروز هم میگوییم مشخه، و به مسیح میگوییم مشیخه، یعنی روغن مالی شده، روغن بر او ریخته شده. حالا ببینید، بر این سخن خورده گرفتن که نخیر، یعنی مسیح یعنی نجات دهنده. آری کار بله. کسی برگزیده میشود، کسی برگزیده میشود که کاری انجام دهد. در اینجا که میخوام برای شما بخوانم، شاول نخستین پادشاه یهود برگزیده میشود که سموئیل یکی از انبیاء یهود او را مسح کند، او را مسیح کند. ببینید چگونه مسیح می شود. و شاول در آن روز با سموئیل قضا خورد، و چون ایشان از آن مکان بلند به شهر آمدند، او با شاول بر پشت بام گفتگو کرد و صبح زود برخواستند، و نزد طلوع فجر سموئیل شاول را بر پشت بام خوانده گفت برخیز تا تو را روانه نمایم. پس شاول برخواست و هر دوی ایشان، او و سموئیل، بیرون رفتند. و چون ایشان به کنار شهر رسیدن، سموئیل به شاول گفت خادم را بگو، یعنی نوکرت را بگو که پیش ما برود، از پیش ما بره کنار، و اما تو الان بایست تا کلام خداوند را به تو بشنوانم. پس سموئیل ظرف روغن را گرفته بر سر وی بریخت و او را بوسیده گفت آیا این نیست که خداوند تو را مسح کرد تا بر میراث او حاکم شوی؟ یک کوزه روغن خالی کرد بر سرش، گفت که اینک تو مسح شدی، خداوند تو را مسح کرد. و پس از او دومین کسی که مسیح نامیده می شود و مسح خدا می شود داوود است، پادشاه یهود. حالا ببینیم او چگونه مسح می شود. بعد از آن واقع شد که داوود از خاندان خود از خداوند سؤال نموده گفت آیا به یکی از شهرهای یهودا برایم؟ خداوند وی را گفت برای. داوود گفت کجا برایم؟ گفت به هبرون. پس داوود به آنجا برآمد و دو زنش نیز همراه او بودند. داوود کسانی را که با او بودند با خاندان هر یکی برد و در شهر هبرون ساکن شدند و مردان یهودا، اینجا دیگه سموئیل نیست، اینجا دیگه ظاهرا مثل که تخم انبیا در اون زمان از میان رفته بود تا سپستر تخمه های دیگری پدید میان، و مردان یهودا، پیرمردان، هیئت امنا، بزرگان آمده داوود را در آنجا مسح کردند تا بر خاندان یهودا پادشاه شوند. یعنی چی کار کردند؟ روغن بر سرش ریختن.
درسته،
کوزه روغن رو بر سرش
ریختن. بعد از اینکه روغن ریختن یه موسیقی هم اینا شنیدن. موسیقی رو بشنویم و برگردیم. بعد از دست هومر آبرامیان روغن را بر روی سر من خواهند ریخت. و البته در عراق هم میگن که این فلسفه مسیح و امام زمان یه شباهت هایی هم الان دارن. دو تا سه تا مسیح اول با روغن کاری نکرد، مسیح که بعد اومد با اون آتش روح القدس اون نجات داد.
عرض کردم ببینید این در خود مسیح دیگه روغن بر سرش ریخته نشد، با آبی که یحیای تمیدنده بر سر او ریخت و روح در واقع با کلام این کلام روح خدا بود، روح القدس بود که او رو مسح کرد، او مسح روح القدس شد. یعنی اینجا خود روح القدس دیگر در واقع نمادی نمیخواهد، خودش عمل میکند. در مورد کوروش هم همین است. کوروش بزرگ که در کتاب باب 45 اشعیا نبی براتون خوندم، یا شما نبودید من خوندم در همین نشست، در اونجا هم دیگه روغن خبری نیست،
ولی قرار نبود
روح خداست که او رو مسح
قرار میکنن. نبود شما این همه از تورات بدون شما توتیوار باید میدونستین، چون گفته بودن که ایشون چیزی.
من میخواهم بشارت دهنده باشم
قربان.
اصلا ما چگونه است که یک کلیسا باز کنیم پیروان ما جمع بشون در یک
موسیقی را بشنویم، برگردیم با شما خواهیم بود.
کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟ من که منم برای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو. دست کدوم غزل بدم نبض دل عاشقم و پشت کدوم بهانه باز پنهان کنم حق حقم و گریه نمی کنم نرو آه نمی کشم بشین حرف نمی زنم بمون بغض نمی کنم ببین Thank you. نوازشم کنم. ببین عشق میریز از صدام صدام کنم. ببین که باز اون چه میدن ترانه ها، اگر چه من به چشم تو کمم قدیمیم گمم، آتش به شان عشقم و دریای پر طلاق تو من. گریه نمی کنم نرو، آه نمی کشم نشین، حرف نمی زنم به ما
نمی‌کنم. یک شنبه 11 می روز مادر، جاودان صدای محبوب همه نسل‌ها شاهرخ، حدیب مادران عاشق شاهرخ در کودک تیتر.
نمیشه دل به هر کس داد، نمیشه از نفس.
یک شنبه 11 می
یادت جنس مرحومه، چقدر حاله چه شاد.
کنسرت شاهرخ، هدیهی به مادران عاشق. شاهرخ در کودک تیتر. تلفن اطلاعات 818-992-6222 و 08 ایرانیان. تهیه بلیت در تیکت مستر و کلیه مراکز معتبر ایرانی.
خب درود دوباره به بینندگان ارجمند تلویزیون آریا و برنامه یه رمز آزادی در خدمت استاد همر آبرامیان، اندیشمند بزرگ ایرانی، ایرانشناس و خاورشناس.
با سپاس و درود دوباره.
خب آقای آبرامیان، فقط یه دوستان همه منتظر هستن یه توضیح اگه شما دارین برای.
نه ما گمان میکنم بهتره بریم خدمت بیننده.
سایت رمز آزادی دچار تغییر تحولات خوبی شده. الان روی خط آقای کامران رو داریم که زحمت زیادی را برای سایت رمز آزادی کشیدن. آقای کامران درود فراوان بر شما.
و همسنگر عزیزم کتبان کاویانی و استاد آموزگار خوب من کتبان همر آبرامیان.
کامران جان، برادر که گفتی به یاد پاسداری افتادم که در کمیته وزرا زد تو گوش من برادر نگو.
پس من این رو از شما پس میگیرم.
قربونت برم. آره به من گفت برادر برای زد تو گوش من. بفرمین.
پوزش
خواهش میکنم. بفرمین.
من خواستم یک درودی هم به تمام بینندگان شما و علاقمندان به بازگشت به هویت ملی و رمز آزادی بفرستم و به نوبه خودم و از طرف سایت رمزآزادی.com سال روز 24 آپریل رو به تمام ارامنه و آشوریان و کسانی که این ستم برای آنها از طرف بیخردان
آفرین
تسلیت بگم و به روان شاد کسانی که در اون زمان از بین رفتن درود بفرستم.
سپاس داریم. سپاس.
و همینطور
کامران جان، رمز آزادی، سایت رمز آزادی الان در چه حاله؟ چی داریم؟ چی اضافه شده؟ در ضمن آقای کامران محبت کردن سخنان خمینی در روز تولد محمد ابن عبدالله که گفته بود ما امام میخواهیم، خلیفه میخواهیم که دست ببرد، چشم در بیارد، پا ببرد، رزم بکند. این در سایت ما آماده است. دیگه خواهش میکنم پاکت نفرستیم من برای شما کپی کنم، از همون سایت بردارین. آقای کامران قابل کپی کردن هست در سایت؟ بله
بله این در سایت هست و به علاوه مطالب دیگه که دوستان میتونن این رو بخونن و من حتی میتونم که اینو به صورت PDF فایل بذارم که بتونن اینو دانلود بکنن و پرینت بکنن.
خب کامران جان آخرین گزارش درباره سایت رمزآزادی رو بدین، بعد بریم به سراغ بینندگان. در خدمتیم، بفرمایید.
با پوزش، سایت رمزآزادی الان داره آپلود میشه و تغییراتی در اون گذاشته شده. یک بخش برای گفتگو گذاشته شده که مردم بتونن نظریات خودشون رو سایت بذارن و پاسخ و پرسشی باشه در که همگان بتونن در آن شرکت بکنن. و ولی یکی از مشکلات فنی ما این کمبود امکانات تکنیکی ماست که نمیتونیم اینو سریع به اون سرعتی که امکان داره آپدیت بکنیم و تازه بکنیم. یکی از مشکلات ما همینه که چون ویدیوهای برنامه 2 ساعت طول داره، اینو اگر میخواستیم به صورت کوچکتر بکنیم تصویر مشخص نمیشد. معلوم نبود که چون خیلی از مدارک رو شما در برنامه نشون میدین اون رو دوستان نمیتونستن ببینن، ما مجبور شدیم که این ویدیوها رو با کیفیت بالاتری بذاریم.
خیلی عمالی شده. بله،
و اون فایل ها انقدر بزرگ میشه چون مدت 2 ساعته که امکانات ما در حال حاضر اونقدر نیستش که ما بتونیم اینا رو سریع رو سرور بذاریم آپلود بکنیم، یعنی تبدیل باید بکنیم بعد آپلود بکنیم و در اختیار هموطنانمون قرار بدیم. و ما یه مقداری باید که امکانات خودمون رو بهتر بکنیم که بتونیم بهتر به دوستان سرویس بدیم.
بسیار خوب کامران جان، من بقیه مطالب را دوباره در برنامه آینده از شما دعوت خواهم کرد، توضیح بدین که چجوری میشه این سایت را 24 ساعته فعال کرد. البته چند نفری اعلام آمادگی کردن، حتی خود تلویزیون آریا به احتمال خیلی قوی ما سایت رمزآزادی را در کنار آریا اینترنشنال که تلویزیون 24 ساعته خواهد بود فعال خواهیم کرد. سایت رمزآزادی هم جداگانه در اونجا فعالیت خواهد کرد. اینی که در برنامه بعدی از آقای کامران خواهش خواهیم کرد که کل برآورد قیمت و برآورد زحمات و کار را همه را به ما توضیح بدن. کامران جان الان از شما پروانه میخوام که برم به سوی بینندگان که 10 دقیقه است منتظر هستن. سپاسگزارم.
بدین من یک مسئله رو توضیح بدم به هم میهنان گرامی و آن همین است که من به توان خودم و به شخصی، یعنی به صورت شخصی این سایت رو دارم پیش میبرم.
درست.
و کدبان کاویانی که به اون صورت مسئولیتی در این باره ندارن، یعنی اگر کاستی در این سرویس هست و کمبودی وجود داره کلن مسئولیتش به گردن من هست و دوستان گرامی میتونن در پایین صفحه یک کاپی رایت نوتیسی هست، اونجا رو اگر کلیک بکنن میتونن به خود من یا به وب مستر ایمیل بفرستن، هر گونه شکایتی دارن و هر گونه ناخرسندی که وجود داره به من شخصا این رو اعلام بفرمایند.
خیلی سپاسگزارم کامران جان، خیلی سپاسگزارم. در برنامه بعدم به ما بگین که پربیننده ترین نوارها یا دیویدی ما کدوم هستن.
حتما این کار رو خواهم کرد.
خواهش میکنم. خب با پوزش بسیار از بینندگان گرامی بذاریم رو هولد. شما بفرمی قربان.
الو
جانم قربان.
شایان جان با من هستی؟
بله بله با شما هستیم.
با درود فروان میخواستم مطلب رو خدمتون عرض کنم.
فقط بلندتر.
از درود میفرستم به مهمان عزیزتون. میخواستم مطلب رو خدمتون عنوان کنم که خب میدونی که این روزا خیلی کسا میان در تلویزیون و ادعا میکنن که مسیحی هستن و تعلیم میدن و مینویسن نمیدونم خرد مساوی است با هلاکت همچین چیزایی، ولی از همین کتابشون که من فکر میکنم این ایشون اطلاع ندارن به این صورت نوشته میشه در رساله تیتوس که شاید مسیحی ها خب خیلی خوب هم میدونن، آقای آبراهامیان هم که آگاه هستن، در رساله تیتوس باب دوم به این گونه می نویسه، به اصطلاح پولس به تیتوس می نویسه، میگه اما تو سخنان شایسته تعلیم صحیح را بگو که مردان پیر هوشیار و باوقار و خرد اندیش، توجه بکنید، خرد اندیش و در ایمان و محبت و صبر صحیح باشند. همچنان زنان پیر در سیرت متقی باشند و نه غیبتگو و نه بنده شراب زیاده، بلکه معلمات تعلیم نیکو، تا زنان جوان را خرد بیاموزند که شوهر دوست و فرزند دوست باشند و خرد اندیش.
آفرین.
توجه بفرمایید. و خرد اندیش و عفیفه و خانه نشین و نیکو و مطیع شوهران خود، که مبادا کلام خدا متهم شود.
اینا پولس گفته؟
بله تیتوس.
این رو پولس به تیتوس گفته.
تیتوس خب نکنه اون شب خردش از دست داد.
و به همچنین میگه و به همین نسل جوانان را نصیحت فرما تا خرد اندیش باشند.
زنده باشی.
و خود را در همه چیز نمونه اعمال نیکو بساز. ببین اونی که تعلیم میده باید خودش اعمال نیکو بساز.
آفرین. یعنی
در اینجا اونچه که من دریافت کردم، پولس رسول سفارش میکند به تیتوس که پیرمردان، پیرزنان، زنان، جوانان همه باید خردندیش باشند.
و بیایم بگیم که به حاله از شیطانه و
همه شیطانیه.
آقا خیلی سپاسگزارم، محبت کردین، قربانتون، مرسی. بفرمی قربان. آقا این ترجمه رو شما کردی آشوری ها؟ ترجمه اینجوری. بفرمی.
درود بر شما آقای کاویانی.
درود بر شما، یک کمی بلندتر.
درود بر شما سیمرغ هستم.
به سیمرغ عزیز، بانوی مبارز و میهم پرست.
درود بر هومر ابراهامیان.
درود بر شما
خانم سیمرغ از کانادا. بفرمایید سیمرغ جان.
تأسف خودم و نسبت به امروز ابراز میکنم. آتشی که بر جان افسوری های خوبمون و ارامنه خوبمون انداختن، این ترک های وحشی مغولستانی کثیف که خودتون میدونید تاریخ.
سیمرغ جان اصلاح کن، خود صرف ترک بودن چیز نیست، بگین مسلمانان. چون بر مبنای باورشون این کارا کردن،
به جا اسلام قبول کردن و شایسته لباسیست بر تن این ترکان وحشی که لباس اسلام بر تن کردن.
چون وقتی بگیم ترکا جواب ابراهیم تاتلیس چی بدیم؟ اون آواز خوب. بله بفرمایید.
من بسیار متاسفم، همدردی خودم و نسبت به آشوری ها و نسبت به ارامنه ابراز می‌دارم و در این راه تا آخر پشت به پشت تمام آشوری های بخصوص ایرانی و ارامنه که آریایی هستند و از ما هستند و تمام مسیحیان دنیا، در واقع من تسلیتم رو ابراز میکنم.
خیلی سپاس دارم.
من نگهدارتون. سپاس از کتبان هومر که این زحمت رو قبول میکنم.
مرسی محبت کردین. شما بفرمی قربان. بفرمین.
الو درود بر شما.
درود بر شما، بلندتر.
بله چشم آقایون، من معتقدم که دلیل تمام جنگ ها و نسل‌کشی ها صرفاً یک انگیزه بوده و اون هم اقتصاد. منتها
چی بود آقا؟
اقتصاد.
قارت بکنن، اسلام بیاد. اقتصاد هستم.
بله.
اسلام بیاد با حربه مذهبی بیاد قارت بکنه ایرانی ها رو، و ترک ها هم با حربه مذهبی بخوان مثلا زمین های ارامنه رو بگیرن، مال و منالشون بگیرن، زمین های کشاورزیشون رو بگیرن و بکشن. اگر ما بخوایم باز این تبلیغ رو راه بندازیم که این مذهب علیه اون مذهب بوده، باز هم ما گول مذاهب رو خورد.
آفرین.
بله.
سپاسگزارم از شما. صدامون خیلی پایین بود، ولی ما نمیخوام جنگ مذهب را بندازیم. ما میخوام یک واقعیت های تاریخ را در اینجا مطرح بکنیم که آیندگان از اونها عبرت بگیره. ما که نمیخوام جنگ. حالا بفرمی.
الو
جانم.
الو
بفرمی قربان.
سلام جناب کاویانی، حال سرکار چطوره؟
بد نیستم، سپاسگزارم.
من از طرف شما از دوستتون یه سوال دارم. این مسئله که ایشون خوندن و صفر اعداد و اینها، ایشون اصلا عبری میدونن یا نمیدونن؟
مگه
بفرمایید بهشون که بنده یه پزشک هستم.
بله.
من اسمم دکتر پیمانه آزاده. من متخصص جراحی قفسه سازی در بیمارستان UCLA هستم.
بله بله.
ایشان اصلا عبری میدانند؟
دوست گرامی پروانه بدید من پاسخ
بدم. بفرمایید.
امروزه در جهان بیش از 2000 زبان زنده وجود دارند که این نامه‌ای که من به زبان پارسی خواندم و همه مردم جهان همین کلام رو که کتاب پروانه بدید.
آقای هومر ابراهیمیان بفرمایید، شما عبری میدانید یا نه؟
نه خیر، عبری نمیدانم.
شما پس به چه دلیل تحاریف یا ترجمان رو به عنوان گفته های تورات و حضرت موسی میگویید؟ فرمان پنجم تورات این است که قطع نکن. چطور میتواند حضرت موسی گفته بود داشت بکشید؟
بله.
این اراضی شما به چه دلیلی پشت تلفن میگویید؟
دوستان گرامی، این کتاب هر همه ساله پرفروشترین کتاب هست در جهان، این رو همه میدونن. این کتابی که به نام کلام خدا نامیده می شود، تورات و انجیل با هم، از سوی کلیسا پرفروشترین کتاب هست در همه سالها و دست کم در 50 سال گذشته هیچ سالی نبود است که کتابی بیش از این فروش رفته باشد. به همه زبانهای دنیا، به همه زبانهای دنیا آنچه گفتم من نشانی اون رو هم دادم. خروج رو بخوانید، اعداد رو بخوانید، اینها که در این کتاب هست. اگر اینها تحریف شده است، شما هستید که باید به میدان جهان پا بگذارید، بگویید که ای مردم جهان که این را میخوانید، این به زبان عبری باید نوشته بشود و همه شما مردم جهان باید کتاب زبان عبری را بیاموزید و این را به زبان عبری بخوانید. بنابراین همه کلیساهای جهان، همه آنانی که در سراسر جهان این کتاب را به بیش از 2000 زبان میخوانند، همه گمراهانند جز شما پزشک یهودی.
الو آقای دکتر، آقای دکتر،
نه اینطور نیست قربان.
آقای دکتر یه لحظه شما صبر کن. آقای دکتر شما یک لحظه صبور باشین.
انگلیسی رو هم میدونم.
آقای دکتر شما صبور باشین. شما عبری میدانی قربان؟
البته که میدونم.
خیلی خوب، شما
من عبری میدونم، فرانسه میدونم، انگلیسی میدونم.
آقای دکتر بقیه شما مربوط نیست. شما عبری میدانید یا نمیدانید؟
البته که میدونم.
همین بخشی که ایشون فارسی خوندن تعریف شده، شما به عبری بخونید برای ما ترجمه کنین.
کاملا اشتباهه.
خب بخونین الان که عبری فهمیدگان بفهمن. بفرمین عبری بخونین.
اعداد 31 رو 33
اعداد 31 رو بخونین.
بنده جواب کاویانی الان نزدیک تورات نیستم، ولی تورات
شما سه شنبه
رو بخونید. سه شنبه بخونید.
سه شنبه شب تورات عبری را بردارین
اجازه بدید
و با اجازه بدین آقای دکتر، اجازه بدین، اجازه من
ببینید آقای دکتر،
آقای دکتر ما که بر علیه تورات که نیستیم.
نه خروج باب 32 رو، باب 32 رو شما در سه شنبه آینده تشریف بیارید، حتی در استودیو تشریف بیارید. باب 32 خروج رو به زبان عبری بخوانید و به انگلیسی و فرانسه ترجمه کنید. من با سپاس فراوان از شما پیشباز خواهم کرد.
اجازه بفرمایید بنده خدمت شما عرض بکنم. تورات یک ده فرمان، یک 613 امر و نهی و یک کلام میست زیب آف ده ورده.
بند
صحبت می ببینید من پاسخ من نشد. آقای دکتر شما که چندین زبان میدانید، زبان فارسی رو هم باید یاد گرفته باشید. بنده به شما میگویم شما باب 32 خروج رو صفحه آینده تشریف بیارید اینجا و باب 31 اعداد رو به زبان عبری برای ما دانش نیاموختگان بخوانید و برگردان کنید. نیازی به ادامه سخن نیست. خواهش میکنم.
شما که در UCLA دارین تدریس میکنین، شما باید آدم خردمندی باشین، دانشی دارین. اگر خواندین به زبان عبرانی با زبان پارسی که آقای هومر گفت تطبیق کرد، شما باید
پوزش خواهی
کنید، برگردین به خیرتون.
پس مردم جهان پوزش خواهی کنید.
ببینید
یک لحظه شنونده گرامی باشید. ببینید تعصب چه می کند با آدمی. بنگرید یاران، پزشک دانش آموخته پرورش نیافته ببینید چه می کند. از کتاب خودش برایش می خوانیم. به فارسی می گوید این دستکاری شده است. بسیار خوب، بنده می گویم این کتاب همه ساله پرفروشترین کتاب جهان است. به بیش از 2000 زبان برگردان شده است. همه مردم گمراهان هستند. شما یهودی های عبریدان گمراه نیستید. ما خواهش می کنیم تشریف دارید اینجا به ما دانش نیاموختگان آموزش بدهید. به زبان عبری بخوانید آنچه موسی گفت چه بود و و برگردانید به انگلیسی و فرانسه. بله. ما دست کم به فارسی خودمون.
ده فرمانه.
این همه تعصب یعنی استقامت در جهل. پایورزی برای چه؟
ما همیشه گفتیم ده فرمان چه خوب. اون ده فرمان احکامه. بله. اون چیزی آقای هومر خوندن یک واقعه است.
آقا مگه نگفته است دزدی نکن. بله. پروانه بدید. شنونده گرامی شما خواهش می‌کنم یک لحظه. مگه نگفته است دزدی مکن. چگونه شد که موسی در واپسین فرمان به بنی اسرائیل گفت امشب امروز همه برید همسایگانتون طلا و نقره و مس هر چه دارن امانت بگیرید و بگریزید. خدا ای که در صحرا به مردمش خواهد گفت دزدی مکن، در دل متمدن ترین کشور جهان در اون زمان میگوید دزدی بکن. یعنی به مردم این است. بخوانید اگر این فارسی نادرست است بندم عبری نمیدارم. شما عبری میدانید بیایید اینجا. من دعوت میکنم روز سه‌شنبه آینده بلد. روز آدینه آینده هر زمان خواستید تشریف بیارید بنده با سبد گل به پیشواز شما خواهم آمد و دست شما را خواهم بوزید اگر منو راهبری کنید که این نادرست است.
اما 8 ماه تمام اسلام و قرآن و ائمه
بنده دست شما را با گل خواهم بوسید و زیر پای شما گل خواهم ریخت اگر به من دانش نیاموخته آموزش بدهید که این سخن دروغ است. چرا؟ چون وجدان من در ناآرامی است که موسی فرمان کشتن داد. شما بیایید وجدان مرا آرام کنید. اگر دلیری میکنید تشریف بیارید.
بفرمایید قربان.
الو
جانم.
درود بر شما آقای کاویانی.
زنده. یه لحظه فقط گوشی ببین، قرار بود همین دیگه. تعصب. پس ما که درباره مسلمان و اسلام صحبت میکنیم و چندین سالی که داریم همه چیزشون رو به هر حال نقد کرده ایم. خب اگه اینجوری باشه که ما امروز
یک... او هم میگوید عربی میدونی؟
اونم میگه که عربی میدونی؟
خانم وفا سلطانی که از سوریه آمده است عربی نمیداند، ولی آنی که در تهران نشسته است عربی میداند.
اصلا یهودیان جهان و مسیحیان جهان هیچ کدومشون در کلیساشون عبری اینا را موعظه نمیکنن. آمریکایی ها این کلام را میخوانن به زبان انگلیسی. بفرمایید قربان، ببخشید.
درود بر شما مهمان گرامیتون.
درود بر شما
آقای کاویانی. من چندین ماه برنامه شما رو دنبال میکنم. شما خیلی از اسلام و جمهوری اسلامی و اسلام راستین صحبت کردید. تمام این برنامه های تلویزیونی راجب قتل های زنجیری صحبت کردم، ولی هیچ وقت ندیدم هیچ کدومتون راجب قتل کشیشانی که در ایران شده صحبتی بفرمایید.
شما این اشتباه میکنید.
بارها گفتیم
اشتباه میکنید. بنده
ندیدم. من هر هفتم دنبال کردم برنامه های شما و برنامه سیاسی رو.
آقای عزیز یه لحظه، شما سوال کردین، بنده از دو سال پیش، اولا که من که قرار نیست هر هفته تکرار بکنم، در ضمن چرا کسانی که اینجا برنامه مسیحی دارن اونا صحبت نکنم؟ مگه وظیفه منه؟ من برنامه رمز آزادی دارم. ولی من بارها از هویک، از هایک هفسپیان مر، از چشیش میکایلیان که همه اینا با من آشنا بودن، من باشون آشنا بودم، آقای مهدی دیباز، چشیش سیاه، حسین سودمند، بنده صحبت کردم. ولی کار من نیست هر هفته بیام در بین انسان. کسانی که میگن خرد مساوی با هلاکت، اونا بیان صحبت کنن.
دوست گرامی، میشود من یک پاسخی به شما بدهم؟
بفرمایید آقای ابراهیمیان.
دیروز و امروز تا در برنامه دیروز نازنین بانوی ما بانو پری صفاری، تا اونجا که من دیدم، همه برنامه‌اش رو زمان نداشتم ببینم، بخشی از برنامه رو دیدم، برنامه رو پیشکش کرد به کشتار مسیحیان در ترکیه.
ارامنه
مگه چه بودن؟ آقا مسیحی بودن دیگه. برای چه کشته شدن؟ برای ارمنی بودنشون یا برای مسیحی بودنشون؟
ارمنی کشی بود یا مسیحی کشی بود؟
آخه ببینید، اینجاست که دیگه تعصب به راستی بیداد میکند. بابا این ارمنیان نازنین رو برای باورهاشون کشتن، نه برای اینکه ارمنی بودن، برای اینکه باورشون مسیحی بود، اسلام رو نمیپذیرفتن، بنابراین مسیحیان رو کشتن. در ایران هم امروز ما برنامه رو آغاز کردیم با همدردی از 750,000 تن آشوریان مسیحی که نه برای اینکه چشم ابروشون آشوری بود و رنگ آشوری داشتن کشته شدن، برای اینکه مسیحی بودن. شما چگونه است که نزدیک به 3 میلیون 2.5 میلیون رو که ما گفتیم یهودیان را گفت اینا رو بها نمی دهید، ولی 4 تا کشیش کشته شدن بها می دهید؟ این چه تعصبی است؟
نمی دهم آقای ابراهیمیان. من در ضمن یک سوالی از شما داشتم.
بفرمایید.
اینکه اسلام به ایران بیاد، دین ایران زرتشتی بود، آیا زرتشتیان اقدام به قتل عام مسیحیان نکردن؟
نخیر نخیر نکردن. شما بخوانید کتاب مسیح، اجازه بفرمایید قتل عام. ببینید هرگز چنین چیزی نیست. این یاوه ای بیش نیست که به گوش شما فرو کردند و شما هم باور کردید. اگر اندکی انسان دانش پژوه باشد میرود بنمایه ها رو مینگرد.
تمام کلیساهایی که در ایران هستن 80% اینا به دست زرتشتیان به قتل رسید.
نخیر چنین چیزی نیست. ببینید این سرزمین، گوش کنید، خواهش میکنم گوش کنید و بیدار بشوید.
هستم با شما. هستم.
بله. این سرزمین به شما مسیحیان پروانه داد که تنها در منطقه نیشابور 39 تا کلیسا داشته باشید. اسلام ویرانشون کرد. این سرزمین به شما پروانه داد که در شهر راگا که امروز ری نامیده میشود 19 کلیسا بپا کنید و مسلمانان اونها رو ویران کردند که امروز یکشان بر جا نمونده. این سرزمین در جای جای این خاک، در تربت حیدریه، در مشهد، خراسان بزرگ، تا افغانستان امروز که اون روز بخشی از ایران بود، تا تیسفون و همه جای ایران، کلیسای شرق که نامش بود کلیسای شرق پارسی در این سرزمین بنیاد گذاشته شد و برخی از زنان پادشاهان ساسانی و اشکانی هم مسیحی بودند.
بله.
و مسیحیت در اینجا چرا؟ برای که آیین زرتشت یا فرهنگ ایران، من نمیگویم آیین زرتشت، فرهنگ ایران همه آیین ها رو در خود پذیرفته بود. من دائیان بودن، بودائیان بودن، مسیحیان بودن، یهودیان بودن، همه بودن. ولی هنگامی که امپراتوری روم در سال 313 قوت گرفت، پیوندی میان کلیسای غرب و برخی از مسیحیان ایجاد شد و برخی در واقع سربلند کردن ها پیش آمد و گاهی اونها سرکوب شدن، نه به دست زرتشتیان، به دست پادشاه.
حالا یه لحظه دوست عزیز، یه سوال دارم از شما. سوال میکنم بعدش بقیه رو در تلویزیون. به باور شما در جنگ های صلیبی رزمندگان جنگ های صلیبی مسیحی بودن یا نبودن؟
من اینو به شما میخواستم بگم، متأسفانه زودتر رفتیم. ببینید شما مسیحو میشناسید، من با محمد کاری ندارم.
نه میدونی من چی میخوام بگم عزیزم؟ یه لحظه ببینید، الانم شما اگه میخواییم برای من با چیز باز کنیم، ببینید گوش کن، یه لحظه گوش کن ازم. این ست اینجا کتاب داریم، از تلویزیون نگاه کن، یه لحظه از تلویزیون نگاه کن، ببخشید
چون نمیخوام تداخل با تلویزیون باشه، تو حیات دارم صحبت.
نه من برای اینکه شما را اجازه بدین که قطع کنم، چون بیش از 6 دقیقه شده میخوام توضیح بدم در تلویزیون، بعد بریم به سراغ بینندگان. اینجا سه تا کتاب داریم، ببینید. کتاب مقدس مال یهودیان و مال مسیحیان، قرآن کتاب مسلمانان و گاتاها کتاب زرتشتیان
و شاهنامه بن
فرهنگ ایران. من باور میکنم که اصلا زرتشتی ها قتل عام کردن از مسیحی ها، قبوله، ولی در این کتاب قتل عام مسیحیان صادر نشده و هیچ جان انسان. من باور میکنم که مسیحیان در جنگ های صلیبی مسلمان کشی هم کردن، ولی در انجیل اجازه و یا پروانه کشتن جان انسانی را مسیح نمیدهد. من باور میکنم که مسلمانان چه در جنگ های قبیلهی بنی گریزه، چه کشتار ارامنه، چه کشتار آشوریان، چه کشتار نمیدونم جنگ های دیگر در حوزه خلیج فارس کردن، ولی اینها به کتابشون عمل کردن.
ما هم با کتاب کار داریم. شما به جایی که بگید چنین و زرتشتیان چنین کردن، این گاتاها ها رو بخونید، به ما بگویید که در آیین زرتشت، در آموزهای زرتشت هم فرمان کشتن شدن جان
کرد.
یا بگویید که میگوید که میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، این را میگوید، یا میگوید قاتلهم فی سبیل الله.
ولی در اینجا در سوره مائده آیه 33 میگوید کسانی که به الله و پیغمبرش ایمان نمی آورند باید آنها را گرفت، دست پاشون را برید و گردن زد و به دار آویخت.
خوب است اندکی با ژرف این مسئله نگریست.
درود بر شما.
درود
آقای شایان کاویانی.
درود بر شما
عزیزتون جناب آقای همراه.
سپاس
گذارم از آتلانتا.
آقای ایرج خیلی محبت کردین، از تلفنتون بسیار سپاس گذارم. دکتر ایرج هستن، همسر خانم نیلوفر که همیشه برای ما قرآن قرائت می‌کردن، که یک خانمی هستن با صوت بسیار خوب قرآنی برای ما میخوندن و ما تفسیر میکردیم. بفرمی قربان.
اتفاقا هم این بانوی زیبای من اینجا کنار من نشسته و به خاطر دیدن استاد بزرگ حتما در اون می تو جشن اون کنسرت خواهیم اومد و از نزدیک من خودم دست اون استاد خواهم بوسید.
سپاس گذارم.
و همینطور میخواستم بگم اون پزشکی که ادعا میکرد فرمول یاد گرفته ولی تعصب داره. در روانشناسی ما میگیم تعصب یک نوع سایکوسوماتیک دیزیزه. ایشون باید حتما برن پیش یه روانشناس. و در ضمن خانم زیبای من اینجاست، میخواد یه درودی خدمت شما و استاد بزرگ بنه.
ما هم درود بگیم به نیلوفر زیبا. بفرمی خواهیم نیلوفر.
درود بر شما آقای کاویانی، درود بر شما استاد ابراهیمیان خیر مقدم میگم به شما.
و من به نوبه خودم تأسف کشتاری که برای ارامنه اتفاق افتاده به نوبه خودم خیلی تسلیت میگم. آقای کاویانی، من میخواستم شما برنامه‌تون بدون آیه قرآن لطفی نداره.
واقعا اصلا لطفی نداره. یه آیه برای ما از قرآن بخونین.
سوره نساء آیه 55، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. این خداوند بخشنده مهربان میگوید که هر که به آیات ما کفر کند، ما آنو با آتش میسوزانیم و هر وقت پوست اینا پخته شد از دوباره یه پوست تازه با اینا میذاریم قشنگ اون عذابو بچشن.
به به نیلوفر جان، روز ما را ساختی با این آیه قرآن. واقعا
نازنین، نیلوفر نازنین، در فرهنگ ایران به او میگویند اهریمن.
نیلوفر جان، پیشانی بلند شما را با اجازه همسرت میبوسم به عنوان یک ایرانی.
آقای ابراهیم حتما در شب کنسرت
سپاسگزارم
شما به دیدن شما میام و دست بزرگان شما رو
پاینده باشید. پاینده باشید نازنین.
حالا نیلوفر جان، میشه از شما خواهش کنم این تسلیت و همدردی با آشوریان و ارامنه رو به زبان عربی هم به ما بگین، ببینیم که چجوری میشه.
حتما اخی و اخت المسیحی، انا متاسفه للقتال الذي حدث في تركيا و انا جدا جدا متاسفه لهذا القتال.
آفرین، درود بر شما. این پاسخی باشد برای آنانی که میگویند شما که عربی نمیدانید. این نازنین بانوی فرهیخته ما بهتر از هر عرب زبانی این زبان رو با این شتاب گفت. به راستی درود خدا بر شما.
ولی به نظر من همش فارسی بود، نگو زبان ما همش عربی شده. مرسی دیر فرجان،
زبان فارسی ما عربی شده، همون قتال میشه و تاسفم که همون متاسف.
سپاسگزارم دیر فرجان. مرسی. آخه دو تا ارمنی تو ماشین نشستن با هم ارمنی صحبت میکردن، یارو فارسی گفت با این همش فارسی. نگو ارمنی لهجه های فارسی هم داره. بفرمی قربان، 5-6 دقیقه بیشتر وقت نیست.
درود بر شما.
درود.
درود بر شما.
5 دقیقه.
با درود فراوان به آقای شایان کاویانی و استاد هومر ابراهامیان.
درود بر شما.
من یک سوال دارم از یک واژه‌ای که برای من نامفهومه. این واژه پتیاره رو در فرهنگ ایران معمولا برای خانوما مصرف میکردن و نمیدونم، حتما معنای دیگه ای داره که خرد من اونقدر نیستش که بفهمم و خوشبختانه خردگرا هستم و به هیچ دین ابراهیمی و ادیان دیگه پایبند نیستم.
با درود. ببینید نازنین، واژه پتیار و پتیاره که پتیار برای جنس نرینه به کار برده می شود و پتیاره برای جنس مادینه. پتیار یعنی آسیب رسان، کسی یا چیزی که آسیب میرساند، مانند فرض بفهمید زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و خشکسالی ها و بیماری ها و مرگ های نابهنگام، اینها همه پتیارگی است. اینها پتیارند، یعنی پتیارگی میکنند، یعنی اون بیماری پتیارگی میکند. هنگامی که یک وبا میافتد یا تا اون میافتد، آن بیماری است که پتیارگی میکند. یا زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و جزین ها که پتیارگی میکنند و خشکسالی ها. ولی شوربختانه با آمدن تازیان به ایران زمین و تازی پرستان، هر چیز بد رو به زنان نسبت دادند. گفتن که پتیارگی تنها از آن زنان است، مرد که پتیار نمی شود.
آفرین.
توجه می کنید، از این رو این در فرهنگ ما به نادرست شو افتاد و من به ویژه و با یک آرمان این رو پیاپی می گویم و آرزومند هستم که کسانی مانند شما بپرسند تا پاسخ گفته شود و این ننگ رو از دامن بانوان نازنین ایرانی برداریم. زن پتیاره نیست، پتیارگی، یعنی هر خمینی پتیار است.
آفرین، سپاسگزارم. بانو جان قانع شدین دی؟ بله،
بسیار سپاسگزارم از راهنماییتون و امیدوارم که خدا یا گادها به شما
سپاسگزارم.
از این برنامه رو ادامه بدین برای روشنگری برای همه ایرانیان.
سپاسگزارم. دوستان یه زنگ نزنن، ما 3 تا تلفن فقط به صورت 30 ثانیه پاسخ میدیم. اتاق فرمان، خواهش میکنم. بله بفرمایید که تکرار این برنامه چه ساعتی فردا خواهد بود؟
بله
بفرمایید قربان.
سلام آقای کاویانی، من دکتر ارشادی هستم.
درود.
بنده قدیمی شما. شما صحبت کردید راجع به جنگ‌های صلیبی.
بله بله.
اجازه بدید من یه چیزی نوشتم برای جنگ‌های صلیبی میارم خدمت شما و آقای حامر هم کلاس.
البته دکتر ارشادی، بنده بارها اشاره کردم که جنگ‌های صلیبی ربطی به مسیحیت نداره.
نه ببینید، مسلمان‌ها 400 سال متوالی حمله کردن سرزمین‌های مسیحی رو،
درسته،
و قتل عام کردن.
درسته.
در سال 1052 پاپ دستور دفاع داد.
درسته.
و اون جنگ‌های دفاعی بود که مسیحی
کاملا دادن. درسته، بله.
مسلمان تو جنگ هم حلوا بسته می‌کنن. کشته هم داره و جنگ.
در ضمن قبرهای آرامگاه‌های مقدسین مسیحیان رو گرفته بودن، اشغال کرده بودن.
بله.
حتی نمی‌ذاشتن. بله. دکتر ارشادی، زمان ما به پایان رسید، ولی من قبل از اونم حتی به شما زنگ زده بودم، خواهش میکنم حتما در برنامه دیگه اصلا اگه شد که در 15 دقیقه با ما صحبت کنی.
با کمال میل.
زنده باشی. سپاسگزارم. مرسی. فقط سبزها رو جواب میدیم. بفرمایید 30 ثانیه.
الو
جانم.
بله آقای کاویانی و آقای آبرامیان، هزاران درود بر شما. آقای من چند شب پیش یک فیلم مستند از یک فیلمساز آمریکایی دیدم که از سرزمین کانگا و کشور زئیر ساخته شده بود که مثل اینکه جنگ های داخلی اونجا هستش. و نکته این فیلم این بود که سالی حدود 250,000 زن از 2 ساله تا 80 ساله، اتفاقا دقیقا همون چیزی که شما برنامه رو با شروع کردین، تو این کشور ریپ میشن.
بله.
و با فقط بدنه.
عزیزم با کمال تأسف باید برنامه رو به پایان برسیم، چون ببریم، چون خودم
مسلمانن یا مسیحیان یا
بله شیح. حتما توضیح میدیم.
6 تا 8 بود.
آقای ابراهیمیان تکرار این برنامه 6 تا 8 فردا صبح خواهد بود، ولی به همت مدیران تلویزیون گاه گداری تکرار اضافه میذارم برای اون دسته از کسانی که موفق نشدن در کالیفرنیا امروز ببینن. بعضی وقت هم خودشون اتوماتیک وار میذارم. آقای ابراهیمیان، من می‌خواستم به عنوان یک مسلمان‌زاده سابق آذری از شما عذرخواهی بکنم برای این کشتار بی‌رحمانه احتمالاً نیاکان من از شما و از ارامنه. بنابراین ازید این که
من این کار بسیار بسیار ارزشمند شما رو از سوی همه هم تباران آشوریم به راستی عرض می‌گذارم با تمامی دل. شما کاری کردید که شایسته بود دیگران میکردن.
البته من بیگناه هم، به خدا
من میدانم، ولی کاری که شما کردید شایسته بود که همه مسلمانان این کارو میکردن، نه تنها از آشوریان، بلکه از یهودیان، از بهائیان، از ارمنیان، از همه، از زرتشتیان، که ما روزی باید همه اینها رو نگاه کنیم که این آیین با مردم چه کرده است، با جان مردمان چه کرده است. این جان همه جا آزار دیده است، جان زرتشتی، جان آشوری، جان ارمنی، جان بهائی، و هنوز هم همه ما مورد آزار هستیم. این باید برچیده شود.
با آرزوی اینکه ایرانیان به خردشون بازگردن و واژه اقلیت که یک واژه اهریمنی است از میان تبارهای ایرانی، یهودی و آشوری و ارمنی برداشته بشه و همه به اندازه، اصلا حیف که وقت نیست بعدن درباره قوم آشوری، حداقل اینا در آخر برنامه میگم. آشوری باید خودش رو باید بشناسه. 200 سال قبل از کوروش در ایران ایرانی بوده.
آفرین. آفرین.
سپاسگزارم.
با بدرود و امید یک بار دیگر نشستن و در خانه های شما بودن و از سرریز مهر شما نوشیدن.
یک بار دیگه از اتاق فرمان خانم کیمیا، دختر گل ایرانی، سپاسگزاری میکنم. از بانو مهری منفرد، یک بانوی فرهیخته، از آقای فرهنگ حمید بسیار سپاسگزاری میکنم. و از آقای مهندس شهابی هم سپاسگزاری میکنم که به شما خوش آمد گفتن. من یادم رفت بگم اون شب گفتم، ولی دوست داشتم در ایر بگم. بدرود میگم به همه ایرانیان با آرزوی پیروزی و موفقیت تا روز سه‌شنبه در رمز آزادی. با شما بدرود میگم. We'll be right back.
کنیم.